آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما را از تماشاخانه سنخته سالن استاد خسرو شکیبایی میشنوید. اسفند ماه 96، نمایش خشم شدید فیلیپ هوتز و علی زرین نهاد کارگردان اثر.
سلام عرض میکنم خدمت کلیه دوستانی که تیوال رو دنبال میکنم و تمام دستان در کارام و مسئولان تیوال که زحمت میکشن که تلاش های بچه های گمنام تئاتری رو معرفی میکنم و خیلی کار سختی میکنم و رسالت خیلی سنگینی به عهدهشونه.
سلامت باشید. جناب زرین نهاد، قبل از اینکه حالا بپردازیم به زوایای نمایش، یه اشاره‌ای به داستان داشته باشید تا مخاطبین با داستان نمایش آشنا بشن.
ببینید، نمایش خشم شهید فیلیپ هوتز یکی از اون نمایشنامه‌هایی که ماکس فریش این رو به عنوان یک شوخی مطرح کرده. کلن سه تا نویسنده بودن توی اون دهه 1950، دورمات، فریش و برشت. سه تا نظریه مختلف داشتم و سه تاشون هم ابرنویسنده بودن به نظر من، با توجه به اینکه خب من دانش آموخته استاد حمید سمندریان هستم و همیشه سر کلاساشون بحث این بزرگان بود، به نوعی زوایای مختلف مسائل بشری رو این نویسندگان مطرح میکردن. حالا اختلاف نظراتی هم داشتن. برش به طور کامل به فاصله گذاری اعتقاد داشت، میخواست بدونه که میخواست طوری عنوان بکنه که تمام خوبی های دنیا رو بتونیم توی صحنه نشون بدیم، یعنی تو صحنه بگیم که دنیا خیلی خوبه. اما فریش با این قضیه مخالفت میکرد، میگفت نه، شما نمیتونی تمام خوبی های دنیا رو روی صحنه نشون بدی. بنابراین نمایشنامه خشم شهید فیلیپ هوتز فکر میکنم که چندمین کار فریشه که به آثار به مسئله زناشویی میپردازه. تو سانتا کروز به یه شکلی به زناشویی میپردازه که شما عشق رو واقعا میبینید، در دونجوان به یه شکل دیگه ای که قهرمان داستان محکوم به فناست، اما در فیلیپ هوتز کلن این قضیه رو به شوخی میگیره و معتقده که شما هر چیزی رو خیلی ساده بهش نگاه بکنید و یه خورده طنز بهش بدید، اون تلخی اون مسئله یا اون فاجعه‌ای که اتفاق میفته بیشتر خودش رو نمود پیدا میکنه.
موضوع اصلی داستان خیانت در زندگی زناشویی و من تصور میکنم که شما تعمدن دست روی چنین موضوعی گذاشتید برای اجرا روی صحنه، فرای از این که اسم نویسنده قطعا برای شما مهم بوده.
دقیقا. ببین، خب وقتی که شما میبینی 1958، یه سری خصلت‌های بشری با آدم به وجود میاد که اینا اصلا به هیچ عنوان اکتسابی نیست، مثل هرس، مثل طمع، مثل شهوت، مثل آز، همه این چیزها. خب تو جامعهمون اگه بخوایم حالا حساب کنیم، من خیلی برام سخت بود بیام بنویسم، عرضم به حضورت که حالا یه متنی پیدا کنم که بگم خب تو جامعه ما این داستان داره خیلی اتفاق میفته. این که ما واقعا داریم این قضیه را از ذهن هوتز میبینیم، حتی میتونیم اگر که من قرار باشه یه بار دیگه این کار را اجرا کنم، شاید این دفعه قضیه را از ذهن دولی ببینم، اون وقت شکل دیگه به خودش پیدا میکنه. ولی واقعا تو جامعهمون فکر میکنم تو دوروریامون همه داریم میبینیم، همه آدمایی که به هر حال یک ازدواجی با هم کردن، ازدواج فقط یک ازدواج روی کاغذ، چه خانومش چه آقاش، یکی برای خودش بالاخره یک معشوقه ای داره، یک کسی دیگه با در زندگی زناشویش با یک شخص دیگه هم ارتباط داره. فکر نمیکنم که اگه ما میخواستیم این مسئله رو امروزی بیانش بکنیم، شاید خیلی تابو بود، خیلی میگفتن سیاه نمایی و این هاست. به خاطر همین رفتم سراغ یه همچین متن.
یعنی در واقع متنی که فرازمانه اما مصادیقش همیشه هست.
دقیقا. یکی از فکر میکنم که شاهکارهای این ستا بزرگ برش دوره مات فیری، شما هر موقع متنهاشون رو در زمانهای مختلف کار بکنید میتونید یک مسئله بشری رو از توش بکشید بیرون.
شما اگر اشتباه نکنم این نمایش رو یک بار دیگه هم اجرا داشتید سال 93. چطور شد که مجدد این رو، یعنی یک نمایش نامه‌ای که قبلاً سابقه اجرا داشتید، مجدد روی صحنه آوردید؟
آره، اونو صادقانه بگم خیلی اشتباه کردم تو تحلیلش. سال 93 اومدم فقط متن و تحلیلی که گذاشته بودم روی متن تحلیل درستی نبود و دیدم چقدر بده. من اون موقع شخصیت هوتسو خیلی جدی میگرفتم، خیلی عصبانیتش رو عصبانی میگرفتم. بعد اومدم دیدم که نه، این آدمه ممکنه که حالا یه جوری اگه از این زاویه نگاه کنم که یه خورده مشکل روانپریشی هم داشته باشه و با توجه به این که مشکل جنس به اصطلاح جنسی هم داره و هنگ مستعمرات آدمهای قوی رو قبول میکنه و نمیتونه یه همچین کسی رو قبول کنه، اومدم این دفعه داستان از ذهن هوتس گرفتم و با توجه به این که اگر که شما اون آدمایی که تو این داستان وارد میشن و جامعه در نظر بگیرید، به خاطر همین اون جامعه رو خواستم یه جوری کمدی نشونش بدم. به خاطر همین اومدم کارگرا رو به اصطلاح متضاد گذاشتم، کارگر جوونه رو طوری شخصیتش رو گذاشتم که به نوعی جوونی های هوتس باشه، دنبال ازدواج، دنبال اینه که مثلا فکر میکنه با ازدواج همه مسائلش حل میشه، در صورتی که حالا ممکنه که نمیدونم اگه اونم ازدواج کنه به درد هوتس هم دچار بشه. تحلیلم
اشتباه
بود.
سطحی داشته هوتس.
آره. و به خاطر
یه بودو میدیده.
ببین یه بودو میدیده. آره. به خاطر اینکه ببین تمام داستان این داره میخواد یک بار از دهن دولی بگه که نرو هنگ مستعمرات بمون. و دولی نه اینکه واقعا با ویلفرید رابطه داشته باشه، نه، این یک بهانه است، این یک تلنگری تو ذهن تماشاچی که ما فکر میکنیم دولی با ویلفرید رابطه داره. زندگیشو دوست داره، تو میزی که پایشو کوتاه کرده میاد ساندویچ درست میکنه، به فیلیپ ساندویچ تعارف میکنه، زندگیشو دوست داره. فیلیپه که انقدر این مسئله خیانت زناشویی دغدغه ذهنی شده که اصلا چشمشو رو همه چی بسته و فکر میکنه که اون چیزی که داره بهش فکر میکنه درسته و به خاطر همین سخنرانی میکنه و یک شعارهایی میده که یه خورده مسخره است.
دکتر هوتس، سوای از این که نقش اول نمایشه، از نگاه همینطور که اشاره کردید شما زوم کردید روی دکتر هوتس، یک روایتگر هم هست، راویه، و یک ارتباطی هی با مخاطب میگیره، این اقتضای متن بود یا شیوه روایی شما برای این اجرا؟
نه اقتضای متنه. اقتضای متنه که هوتس، ببین بخوام اینو بگم نمیدونم وقت تو بگیرم به سر شنونده هاتون درد بیاد، ببین برشت به شدت به فاصله گذاری اعتقاد داشت، اما فریش این فاصله گذاری رو میاد خیلی ظریفانه مطرح میکنه. یعنی مثلا میاد این فاصله گذاری رو به عنوان سخنرانی و بازی روی صحنه انتخاب میکنه. به خاطر همین هوتس در سخنرانی خیلی رئاله، یک شخصیتی رو میبینیم با عنوان یک روشنفکر و وقتی داخل صحنه میشه میبینیم که اصلا زندگیش این کوچکترین کارهای ابتدایی رو نمیتونه انجام بده. اینکه دولی رو تو کمد فکر میکنه حبس کرده ولی در کمد اونقدر درست نبسته که دولی میاد بیرون. به خاطر همین نه متن به راهنمایی میکرد، خود متن که یه جایی بعد بری سمت فانتزی و یه جایی بعد بری سمت رال.
اشاره کردید به این که خیلی مسائل جدی رو ابتدای گفتگمون در بستری از طنز و خنده و شوخی اگر بیان بکنیم و بیان بشه شاید تأثیر بیشتری داشته باشه و خیلی نخواهیم جدی بگیم. زبان نمایش یک زبان طنز ظریفی داره و به قول شما شخصیت هوتس شخصیت شوخی جدیه، این چطور، این اقتضای متن بود یا باز انتخاب شما؟
ببین خب متن بهت کدا رو میده و تو اون وقت رو این کدا میشینی فکر میکنی که
میتونه اینطور باشه،
میتونه به این صورت باشه. آره اونقدر دیگه الان خدا بیامرزه نقل قول میکنم از حمید سمندریان، میگفت تراژدی زمانی معنی پیدا میکنه که تو مقابلت متافیزیک باشه، کسی باشه که نمیتونی باهاش مبارزه بکنی و از یک عظمتی برسی به یک ذلالت و به یک ذلیلی، اون تراژدیه. ولی الان تو دوره‌ای که دیگه این ابرقدرت متافیزیکی حضور نداره، همه آدم ها هستن که دارن سرنوشت هم دیگر رو تعیین میکنن، این آدم ها هستن که با خشونت، با عرضم به حضورت که تمام مسائل فجایع بشری رو به وجود میارن، بنابراین نمیتونی بگی که من مثلا بیام این اینجوری بر اجرا بکنم که بخوام تراژدیشو در بیارم. نه، اتفاقا اینجاست که از اون خنده تماشاچی میاد بیرون، به خودش فکر میکنه که واقعا دولی با این زن، با ویلفرید ارتباط داشت، یا واقعا اساس ازدواج یعنی چی. من شاید اگه بخوام مثلا فکر بکنم که متن یه بار یه کار دیگه بکنم، شاید باز بیام سراغ بازی استریم بگ. این واقعا یک مسئله است. من فکر نمی کنم تو جامعه ما، شما میتونی نمونهشو تو همین دادگاه های خانواده ببینی که ازدواج اصلا معنی و مفهومش اونجوری نیستش که باید باشه. من نمیدونم، خودم هم شاید نمیدونم اون ازدواج چیه. این که دوتا آدم بگیم که کامل میشن یه شعاره. به هر حال من فکر میکنم که رفاقت از همه چیز مهمتره. حالا شما یک ازدواجی میکنی و اون رفاقتت با همسرت، با کسی که تو زندگیت آوردی، اون رو ادامه میدی. فکر میکنم اون رفاقت بیشتر مورد تایید باشه تا اینکه بخوایم مثلا بگم من زن گرفتم یا فلانی بگه من شوهر کردم.
به من خیلی سخن، حرف پایانی شما رو میشنوید.
تشکر میکنم دیگه از شما، واقعا تشکر میکنم. بچه هی هستن تو این وادی دارن کار میکنن، گمنامن، وضعیت مالی خوبی هم ندارن، بالاخره از یه جایی جفت و جور میکنن، میان کاری رو میبرن رو صحنه. و خیلی از تیوال من تشکر میکنم که کلیه تئاتر رو پوشش میدم و خودش خیلی قدم مثبتی. امیدوارم همیشه موفق باشن توی این مسئولیتی که به عهده‌شون گذاشت.
ممنون از شما. مجدداً سپاسگزارم از جناب آقای علی زرین نهاد بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سلام.